ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 هجری شمسی، 1388 یزدگردی، برابر مهرگان، برابر 7 اکتبر 2020 میلادی، در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیر.
با سلام، بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 تن است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند سعودی به خود گرفته که به گفته مقام‌های بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه وجود ندارد. همچنین علی‌رغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیما لاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. دو دانشمند زن به نام‌های امانوئل شارپنتیه از فرانسه و جنیفر دودنا از آمریکا برنده جایزه نوبل شیمی شدند. این دو دانشمند در زمینه ویرایش ژنوم که می‌تواند در آینده به درمان بیماری‌های ارثی و حتی سرطان منجر شود فعالیت می‌کنند. آنها ششمین و هفتمین زنانی هستند که نوبل شیمی دریافت می‌کنند. خانم شارپنتیه اظهار امیدواری کرد که این جایزه برای دختران جوانی که قصد ورود به حوزه علوم را دارند پیامی قدرتمند باشد. برنده نوبل ادبیات روز پنجشنبه و نوبل صلح روز جمعه اعلام خواهند شد. حسین تاج، وکیل دادگستری، به خبرگزاری انصاف نیوز گفت درخواست اعاده دادرسی برای حکم 10 سال حبس اسماعیل عبدی رد شده است. اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان است. او پیشتر به تحمل 5 سال حبس محکوم شده بود و در جریان گذراندن دوران محکومیت مورد عفو قرار گرفت. به گفته حسین تاج، در جریان پیگیری آزادی او، پرونده دومش که یک حکم تعلیقی 10 سال زندان بود، برای اجرا ابلاغ شد. این حکم در سال 1389 صادر شده بود. این وکیل دادگستری میگوید درخواست اعاده دادرسی دیگری ارائه خواهد داد، چرا که به گفته او دیوان عالی کشور به دفاعیات و ایرادهای حقوقی توجه نکرده است. گزارش‌ها از بازداشت دست کم 5 فعال اجتماعی در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد که از جمله درباره حقوق کارگران فعالیت می‌کنند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه آگاهنامه، بازداشت شده است. این دو ماهنامه نشریه است با مضامین اجتماعی و اقتصادی. همچنین الوار قلیوند، ندا پیر خزرانیان، آرش جوهری و اندیشه صدری نیز روز سه‌شنبه بازداشت شدند. از دلایل بازداشت این افراد و محل نگهداری آنها گزارشی منتشر نشده است. پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال حوزه کارگری، از سوی دادگاهی در شهرستان آستانه اشرفیه به 38 سال زندان محکوم شده است. از جمله اتهاماتی که آقای فرهنگیان به دلیل آنها محاکمه شده، راه اندازی جمعیتی بیش از 2 نفر تحت عنوان گروه جدل بوده که دادگاه میگوید قصد آن برهم زدن امنیت کشور بوده است. پیمان فرهنگیان به این اتهام به 10 سال زندان محکوم شده. بسیاری از موارد اتهامی این فعال مدنی مربوط به فعالیت‌ها و نوشته‌های او در فضای مجازی است. در حکم دادگاه همچنین آمده است که آقای فرهنگیان موظف به شرکت در یک دوره کلاس آموزش و فرارگیری علوم و اعتقادات و معارف دینی شده است. در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 10 سال و 6 ماه از 38 سال حکم او قابل اجراست.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اعلام مرگ 239 تن در ایران بر اثر کرونا در شبان روز گذشته و تشخیص ابتلای بیش از 4000 تن دیگر. ادامه عملکرد جمهوری اسلامی در گرداندن و تحقیر متهمان به بزهکاری در خیابانها در سطح شهر در انظار عمومی.
حتی پیش از قرون وسطا، یعنی از دوران بردهداری دوران قرون وسطا، در جامعه مدرن اصلا چنین چیزایی اینقدر شنیع هستش که
در گذشت وحدت سینمای ایران.
بیاد دنبال من ببینید واسه یه لقمه نون و بوقلمو ببخشید، یه لقمه نون و پنیر چه خون جگر باید بخوریم.
تأسف در این استش که این هنرمند و امثال هنرمندانی مثل وحدت رو ما باید شاهد باشیم که بعد از انقلاب متاسفانه به انزوا برن.
یادی از وحدت صحنه نمایش از زبان خودش.
من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری. اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین طبقه شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در ایران معاون وزیر بهداشت امروز کسانی را که به گفته وی مطلعاً کرونا دارند اما همچنان در جامعه تردد می‌کنند جنایتکار توصیف کرده و از بررسی میزان رفت و آمد اجتماعی بر اساس رصد گوشی‌های همراه اطلاع داده است. همزمان امروز اعلام شد که بیش از 4000 تن دیگر طی شبان روز گذشته شناسایی شدند که مبتلا به کرونا هستند و همچنین از یک رقم بالای دیگر اطلاع داده شد. مرگ 239 تن بر اثر کرونا طی شبان روز گذشته. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، آمار امروز باز هم بالای 4000 تن بود، ضمن اینکه آمار رسمی مرگ و میر بر اثر کرونا در شبان روز گذشته رقم به نوعی بی سابقه ای عنوان شده.
بله، درود بچه‌ها، بخشش شنوندگان گرامی رادیو فردا. آمار بسیار بالا هستش. مسئول مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در استان تهران امروز گفت قدرت سرایت ویروس بین 3 تا 9 برابر افزایش یافته و اگر مردم به سفر برند و مبتلا شد دیگه تخت خالی برای درمان وجود نداره. به گفته آقای مردانی در حال حاضر قدرت سرایت ویروس به صورتیه که معمولا بیشتر یک نفر مراجعه میکرد برای درمان، الان 3 یا 4 نفر از اعضای یک خانواده با هم مبتلا میشن. به گفته آقای مردانی 105 بیمارستان در تهران درگیر بیماران مبتلا به کرونا هستند که وضعیت شیوع رو در استان تهران فراتر از قرمز قرار داده و آقای مردانی گفته که واقعا بیمارستان ها هیچ جایی برای درمان ندارن. علیرضا ظریف فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم گفته در طول 10 روز اخیر آثاری از بهبودی شاخص‌های مربوط به بستری، مراجعات سرپایی و مرگ و میر در تهران مشاهده نمیشه. او گفته که باید اقدامات جدی‌تری درباره درمان صورت بگیره. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشاییان، میگه در حال حاضر در تهران آمبولانس‌های زیادی حامل بیمار مبتلا به کرونا هستند، اما چون بیمارستان‌ها و حتی اورژانس‌ها تخت خالی برای پذیرش بیمار نداره در شهر سرگردان هستند. آقای تبرسی تعداد مبتلایان به کرونا انقدر زیاد هستش که حتی با وارد شدن بیمارستان‌های بخش خصوصی نمی‌تونیم روند درمان رو تسهیل کنیم. حسن روحانی هم امروز اشاره کرد به طرح استفاده ماسک از خانه تا خانه، گفت با توجه به اجباری شدن پوشش ماسک در استان تهران و برخی از مناطق همه موظف هستند که ماسک به ارزان رو تولید و تهیه کنند. اما همونطوری که هم اشاره کردی، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت با انتقاد از حضور مردم در سطح جامعه گفت در شرایط فعلی کاهش حرکت اجتماعی در سطح شهر باید 70% باشه، اما ما می‌بینیم که بین 12 تا 14% و مردم در سطح شهر تردیدهای زیادی دارن. اون گفت که ما در آزمون مبارزه با کرونا رفوزه شدیم و فرد مبتلا به کرونا قرنطینه نمیشه و در سطح جامعه تردد میکنه.
پروانه، با توجه به اینکه وضعیت کرونا در کشور مسئولان وخیم عنوان کردن و حتی گفتن که وضعیت به اصطلاح صحبت‌هایی شده از اینکه وضعیت از قرمز هم عبور کرده و عنوان سیاه رو حتی توصیف کردن، اشاره هم کردی که یک تمهیداتی رو، اقداماتی رو بهش اشاره کردن، از جمله همون اصطلاح پروتکل های رعایت پروتکل های بهداشتی، ولی چه اقدامات دیگه ای، چه تدابیر دیگه ای اندیشیده شده برای اینکه مقابله بشه با این وضعیتی که بسیار وخیم عنوان میشه؟
استان تهران محسنی بنجی امروز از افزایش اکیپ های نظارت و اجرای محدودیت های کرونایی در پایتخت خبر داد. داشت به گفته آقای بنجی در حال حاضر اجرای پروتکل های بهداشتی در برخی مراکز مثل آرایشگاه ها و قهوه خانه ها بسیار ضعیف انجام میشه و نظارت ها باید بیشتر بشه. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا شب گذشته 3 پیشنهاد رو به وزیر کشور داده برای جلوگیری از سفرهای غیر ضروری. پیشنهاد اول و دوم آقای زالی افزایش عوارض بزرگراهی و جریمه‌های تخلفات رانندگی به حداقل 3 تا 5 برابر برای خودروهایی هست که به مقاصد غیر بومی سفر می‌کنند و تخصیص این منابع به بخش بیماران کرونایی. اصل مهمین پیشنهاد آقای زالین هستش که اگر کسی در سفر بود و مریض شد، تمام هزینه های درمان خودش رو خودش بپردازه، که به نظر میرسه این موضوع میتونه مناقشه برانگیز هم باشه در روزهای آینده. میگم مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا هم از پیشنهاد مصوبه مبنی بر مجازات افراد کرونایی اطلاع داده که در جامعه تردد میکنن، همچنین در مورد کسانی که از ماسک استفاده نمیکنن. در آذربایجان شرقی زدن ماسک اجباری شده. مدارس در اردبیل به مدت 2 هفته از امروز غیر حضوری شده. قم محدودیت های کرونایی خودش رو به مدت 1 هفته دیگه تمدید کرده. استاد سمنان از روز شنبه محدودیت ها رو اعمال خواهد کرد و آذربایجان غربی هم اعلام کرده که برای اربعین هیچ نوع مراسمی برگزار نخواهد شد و متخلفین برخورد خواهد شد.
پروانه وحید منش بود از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. پیام هایتان را می شنویم.
آقای روحانی، میخواستم بگم برام حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان نمیخواد پا جلو بذارید. اگه راست میگیم برای پایان دادن به مناقشه با جهان برای خود کشور پا جلو بذارید. 40 سال دروغ هیچ فایده‌ای نداره. والا مردم دیگه توان ندارن، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی. شما پا بذارید برای حل مناقشه مملکت خودمون با این بیماری کرونا، آنفولانزا. مردم دیگه توان ندارن. من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین. یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌های در مورد این ویروس به مردم میگفتیم، تعداد فوتی‌ها، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمی‌افتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمی‌شدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند آیت الله و خمینی گفت نه اینا همش حرفه، بچسبین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برید شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال عقل را بخرد یه کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
آقای حریفی معاون وزیر بهداشت گفتن اونایی که کرونا دارن و تو شهر تردد میکنن اینا جنایتکار هستن. خب منم میپرسم کسایی که مرزا رو نبستن و مسافرهای چینی رو دسته دسته به ایران آوردن توسط هواپیمای ماهان و بعد به تمام نقاط دنیا اینا رو بردن و هفته های متمادی وجود بیماری کرونا در ایران رو سرپوش گذاشتن و انتخابات و محرم و کنکور و خیلی چیزهای دیگر اجرا کردن، اونا مجرم و جنایتکار هستن یا نه؟ آیا این وزیر بهداشت و همکارانش اینا هم جنایتکارن یا نه؟ من قضاوت اینو میذارم به عهده مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
طی سالهای اخیر مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی متهمین به بزهکاری را تحت عنوان عرازل و اوباش در انظار عمومی در خیابانها در سطح شهر می‌گردانند. در موارد اخیر این حرکت و این عملکرد در شهر رشت و نیز در تهران صورت گرفته است. عباس عبدی روزنامه‌نگار در یادداشتی در روزنامه اعتماد پرسیده که نمی‌داند هدف از گرداندن این افراد در شهر چیست؟ آیا تحقیر آنان است یا نشان دادن اقتدار ناجا در مقابله با برهم زنندگان امنیت؟ مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد به رادیو فردا میگوید
در قرون وسطا در واقع گرداندن مجرمان در شهر و تحقیرشون به عنوان هم مجازات سنگین این افراد و خانواده هاشون و هم به اصطلاح عبرت آموزی برای مردم به قصد تولید رعب و وحشت صورت می گرفته. از چند منظر این کار بسیار نقض حتی حقوق ابتدایی مجرمان هم به شمار می ره و جنبه بازدارندش هم برخلاف تصور معکوسه. اگر از جنبه حقوق شهروندی نگاه بکنیم، جامعه مدرن نحوه برخوردش به جرم و مجرمان کاملا تغییر کرده، یعنی هدف از مجازات بیشتر تربیت و نوعی تأدیب هست، به این معنی که فرد به اصطلاح بعد از مجازات بتونه به جامعه برگرده، حتی زندگی بستگی به البته نوع مجازات داره ولی کلا زندگی نرمال رو داشته باشه. بنابراین اولا حقوق شهروندی حتی مشمول خود مجرمان هم میشه. شما نمیتونید حقوق کرامت شخصی حتی یک مجرم رو لگدمال کنید و تو خیابان گرداندن و در ملأ عام به نمایش گذاشتن نقض حتی کرامت شخصی خود مجرمانه. یعنی حتی یک فرد محقه که اگر جرمی کرده بره زندان و بعد از زندان بدونید که توی جامعه انگشت نمای همگانی بشه، بتونه حتی دوباره کار بگیره، زندگی رو شروع کنه، ای بسا زندگی شرافتمندانه ای رو دوباره به راه بندازه و تأدیب شده باشه. اما وقتی شما فردی رو در کوچه خیابان میگردانید، مصداق نوعی شکنجه روانی اون فرد هستش که با شدیدترین تحقیر در ملأ عام در واقع هیچ بختی نداشته باشه حتی اگر بخواد از جرمش هم برگرده، چون انگشت نمای عمومی شده، خود این خطر رو داره که برچسب اجتماعی رو شدت ببخشه و مجرم حتی بعد از کشیدن مجازاتش دوباره به جرم روی بیاره، چون شانسی برای بازسازیش وجود نداره. این از این نظر برابری کاملا اصلا نقض حقوق بشر، نوعی شکنجه روانی روش قرون وسطایی توی جامعه مدرنی شما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنید.
دقیقا همین مورد، این حرکت چرخاندن متهمان تحت عنوان عرازل و اوباش در خیابانها درویشپور که در جمهوری اسلامی صورت میگیره، نمونه مشابهیش رو همطور که شما اشاره کردین در جوامع دیگه نمیشه سراغ گرفت، درسته؟
فقط در دوران قرون وسطا چرا؟ مثلا داغ میزدند که حتی مجرم تا ابد معلوم میشه، یا نمونه هایی در شهر گرداندن، ولی دوران اصلا حتی پیش از قرون وسطا، یعنی از دوران بردهداری دوران قرون وسطا در جامعه مدرن اصلا چنین چیزایی
اینقدر شنی هستش که همونطوری گفتم در درجه اول نقض حقوق شهروندی حتی مجرمانه، ثانیا یعنی این کار به قصد اقتدار نمایی و ترساندن دیگران ایجاد میشه. اما تأثیرش اولا تمام تحقیقات جرم شناسی نشون میده که روش هایی که بیشتر بر مبنای تولید ترس و اقتدار نمایی هست کوتاه مدت ممکنه جنبه بازدارنده پیدا بکنه، دراز مدت فقط روحیه انتقام کینه را افزایش میده، نه تأثیری به صلاح در جلوگیری از جرم داره، نه تأثیری در این داره که حتی اون افراد شانس اصلاح خودشون رو و زندگی نرمال رو داشته باشن، برعکس میتونه خیشاوندان این افراد رو و نزدیکان این افراد رو به قصد انتقام در انتقام جویی جبران آن تحقیری که فقط هم این تحقیر مشمول خود اون فرد مجرم که نمیشه، تمام خانواده و نزدیکانش آنها چه گناهی دارن اگر یک فردی جرمی کرده، ولی اگر شما در خیابان به چرخونید به نوعی گناه جمعی رو هم حتی به خیشاوندان اون منتقل میکنید و بنابراین نه فقط نقض حقوق شهروندی خود مجرم و خیشاوندانش هست، بلکه این گونه از شکنجه و تحقیر فقط نفرتی رو ایجاد میکنه که بسیاری از نزدیکان و خیشاوندان آن فرد مجرم فردا به اصطلاح به قصد انتقام گیری در همان مسیر راه بردارن. بنابراین این کار از هر نظر که در نظر بگیرید کاملا نقض غرضه و اقتدار حکومت اسلامی هم با این نوع نمایش ها افزایش پیدا نمی کنه، کمان که در شاهد آن بودیم در کشورهایی که روش های دموکراتیک، روش های اصلاحی، روش های رفاهی، روش های پیشگیرنده در پیش گرفته شده، اینها در کاهش جرم به مراتب موثرتر بوده تا روش های خشن، روش های قرون وسطایی که فقط نفرت همگانی رو از این نوع رویکرد حکومت افزایش میده. و به نظرم این هم گامی در کنار دیگر گام هایی که انگار جمهوری اسلامی جز شدت بخشیدن خشونت هیچ راهی برای حفظ اقتدار خودش نمییابه، از این نظر سعی میکنه که نه فقط در حوزه سیاست و در برخورد با دشواری های اجتماعی و بدهکاری های اجتماعی هم فقط با زبان سرکوب و خشونت عمل بکنه، این فقط چرخه خشونت و نفرت و انتقام رو در جامعه شدت خواهد بخشید.
مرتاد درویشپور، جامعه شناس در سوئد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نصرت الله وحدت، بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران، شامگاه گذشته در 95 سالگی در تهران درگذشت. وحدت در بیش از 40 فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته، بیش از نیمی از فیلمهایش را کارگردانی کرده بود. از 9 تا 99 سال شاید هم کمتر تا بیشتر فیلمهایش را می دیدند، دوست داشتند، می خندیدند و گاه چه بسا قطره اشکی هم می ریختند، چرا که فیلمهایش نکات پنداموز هم داشت. وحدت و گزارشی که کیانوش فرید از رادیو فردا تهیه کرده است.
نصرت الله وحدت، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران، روز سه‌شنبه 15 مهر ماه پس از سالها سکوت و خانه نشینی در سن 95 سالگی نقاب در خاک کشید. او که از مشهورترین هنرپیشه‌های سینمای کمدی پیش از انقلاب بود، زندگی حرفه‌ای خودش را در سن 18 سالگی در صحنه‌های تئاتر اصفهان شروع کرد و از پایه‌گذاران تئاتر اصفهان شد. بعدها اما راهی تهران شد و به سینمای کمدی ایران راه پیدا کرد. او بیش از 40 سال خاک صحنه را خورد، خودش تهیه کننده بود، کارگردان بود و بازیگر. اما در سال 57 بعد از انقلاب به اجبار خانه نشین شد و تعهد داد که هرگز در ایران به عنوان هنرمند زندگی نکند. همه این سالها سکوت کرد و تنها چند باری در تک و توک مصاحبه‌هایش گفت تمام آن ایام خاطره شد. مگر می شود دلتنگ نبود؟ آرزو داشت یک ساعت، یک دقیقه، ولو یک ثانیه روی صحنه برود، اما حالا برای همیشه با آرزویش از صحنه زندگی رفت. سهراب سلیمی، نویسنده و کارگردان تئاتر، در گفتگوی با رادیو فردا درباره سینمای کمدی وحدت گفت:
کسی بودش که به اعتقاد من بیش از 50 سال جامعه هنری سینما را به خصوص در ژانر کمدی تأثیرات بالقوه، تأثیرگذار و میشه گفت مخاطبان خودش رو کاملا رضایت بخش از سینما بیرون فرستاد. واقعا بخوایم یک بار دیگه سینمای ایران رو مرور بکنیم، اشخاص مثل وحدت واقعا میشه گفت جز نادر اشخاصی هستن که تأثیراتشون رو همچنان میتونیم با نوع به اصطلاح نگاه هم انسانیش، نوع نگاه هنرمندانه، هوشمندانه و رابطه مستقیمش رو با مخاطب به سادگی نمیشه کتمان کرد.
نصرت الله وحدت در جوانی در دوران دبیرستان با رضا ارحام صدر آشنا شد. به گفته خودش تارزان بازی می کردند و به چارلی چاپین شلی می گفتند و مدام ادای او را در می آوردند. تا سرانجام با دیدن یک آگهی سر از تئاتر فرهمند در آوردند و برای اینکه هنرجوی این تئاتر شوند نقش خلیفه و میرزا بنویس را بازی کردند. او درباره این اجرا گفته است: هین اجرا برای تماشاچیان باید یک نفر با اولاغش وارد صحنه میشد. او هم برای مرد و هم برای اولاغش تعظیم کرد و سالن از خنده منفجر شد. بعدها وحدت سالها در سینمای کمدی ایران درخشید، نسلهای مختلفی با فیلمهایش زندگی کردند، خاطره ساختند، خندیدند و به گفته خودش از خنده منفجر شدند. آقای سلیمی علاوه بر بخش تأثیرگذار و مفرح سینمای کمدی، به بخش تأسف برانگیز زندگی او در انزوا نیز اشاره کرد.
بخش دیگه بخش در واقع میشه گفتش که تأسفه. تأسف در این استش که این هنرمند و امثال هنرمندانی مثل وحدت رو ما باید شاهد باشیم که بعد از انقلاب متأسفانه به انزوا برن و حسرت اینه داشته باشن که حتی زمانی که بزرگداشتش در تالار وحدت انجام گرفت از طرف انجمن بازیگران خانه تئاتر، حسرت اینه داشت با توجه به اینکه تمام پروبال این مرد شریف و مرد در واقع مفرح و روح افزا رو گرفتن و بالای صحنه آوردن، آرزوش و انتظارش این بودش که فرصتی پیش بیاد باز یک بار دیگه در مقابل مخاطب خودش هنرنمایی کنه و دل اونها رو شاد کنه. با همه این تفاصیل من معتقدم امثال وحدت رو در جایگاه تاریخی آثار کمدی قطعا ثبت خواهد شد و نوع ژانر ایشون از هنر در واقع میشه گفت صحنه‌اش از اصفهان تا سینمای ایران کسی نمیتونه به این سادگی فراموش کنه و به راحت ترین شکلی میخوام بگم که تأسف فراوان در این هستش که این هنرمندان در اوج پختگی و شایستگی 40 سال بعد از انقلاب رو در رکود، جمود و انزوا به سر ببرن.
نصرت الله وحدت در طول فعالیتش در 43 فیلم نقش آفرینی کرد و در سال 43 برای فیلم عروس فرنگی جایزه دلفین طلایی جشنواره آسیایی را به خود اختصاص داد.
تازه یه سال یه دختر استخوندار یا نونزدش کردم. انشاءالله شب عروسی واسه عمتون کارت دعوتو میفرستم، هم بدون آدرس. آخه از این شوفر تاکسی نه توقع داشته باشید که بتونه همه شما رو دعوت کنه. پولش از کجا بیارم؟ به خدا روز سفیده صبح که همه تو تو خواب خوش جفتک چاکش میندازید، ما به شراب میدونیم تا آخر شب دنبال مسافر. تازه واسه مون صافی چقدر میمونه خجالت کشم بگم. باور نمیکنید 2 ساعت وقت عزیزتون تلف کنید بیاد دنبال من، ببینیم واسه لقمه نون و بوغلمو ببخشه یه لقمه نون و پنیر چه خونه جگری باید بخوریم. موافقید؟ بزن بریم.
بخشی از صدای فیلم عروس فرنگی را با هنرنمایی نصرت الله وحدت میشنیدید. یک اصفهانی در نیویورک، شوهر جونم عاشق شده، کی دست گل به آب داده، زبون بسته، آسمون جل، مشکل آقای اعتماد و دختر صراحی از جمله آثار ماندگار او هستند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وحدت در سال 1387، 12 سال پیش، به دنبال درگذشت دوست و همبازی قدیمی خود رضا ارحام صدر، در گفتگویی با رادیو فردا فعالیت‌های هنریشان را چنین بازگو کرد.
از حدود 60 سال قبل دو نفری در اولین بار قدم به صحنه تئاتر اصفهان گذاشتیم به نام تئاتر المپ، زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین سمرقند شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و در کم کم جذب سینما شدم. الان در اصفهان من در تهران هم شبها در تئاتر کار میکردم هم روزها مقابل دوربین فیلم برداری کار میکردم. نمایش ها رو من نمیتونم عرض کنم، تقریبا فرض کنیم گرگ دو پا، نمیدونم طلاق، فیلم رو میتونم عرض کنم. در فیلم من چند تا فیلم از ارهام دعوت کردم اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده میکردم. یه فیلم بود شوهر پاستوریزه از شکل لج و لجبازی، کی دست گل به آب داده، من 4-5 تا فیلم باش کار کردم.
وحدت در گفتگو با رادیو فردا 12 سال پیش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بخش دیگری از پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان درباره مسائل روز.
آقای روحانی می‌فرماید اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتر است. البته راست می‌گوید، ولی نه از آلمان، از خیلی کشورهای همساده. قبل از انقلاب البته اقتصاد ایران، قدرت ایران بهتر بود در زمان قبل از انقلاب، نه امروز. من 5 سال هست که در آلمان زندگی میکنم. 5 سال جلوتر 100 آیروی آلمان 400 هزار تومان ایران میشد، به امروز 100 آیروی آلمان 3,400,000 تومان میشود. مبارک آنا باشد که حرفای آقای روحانی و خوابهای آقای روحانی رو باور میکنم.
حدود 1.5 میلیارد دلار، رقم کمی نیست، ولی عجیب ملت ایران میره برای آقای لبینسکی که در ایران حالا یا کشته شده یا مفقود شده، خود سردمدارا میدونن چی شده، ولی ککشون هم گزیده نمیشه. پول از جیب ملت ایران میره. فکر میکنی 1 دلار رو رهبر میده یا از جیب رهبر کم میشه؟ این آقایون بخور بخورشون بیشتر میشه. تازه اگر این پول هم بره، دلشون خوشه به اینی که بله ما رو جریمه کردن. ملت بدبخت، ملت ایران، اگر نداری جریمه های آمریکاست و این کارهای آمریکاست که شما رو به ذلت کشیده. ما که کاری نیستیم، ما که کار اشتباهی نکردیم، ما همه کارهامون برای راحت زیستن خودمونه. بعدم خودتون انتخاب کردین. آقای ظریف خیلی راحت میگه خودتون، ما غلط کردیم. کجا انتخاب کردیم بیایم همچین چیزی رو؟ کی میگه ما انتخاب کردیم؟ شما به زور دارید به خورد این ملت بدبخت میدین همه اینا رو. کی میگه ما انتخاب کردیم؟ کی انتخاب کرد؟
برای شفای محمد رضا شجریان دعا کنید. محمد رضا شجریان برای خار و خاشاک ها میخواند، برای فقرا میخواند. خدا محمد رضا شجریان را انشالله از ما نگیرد. امیدوار انشالله به زودی زود خوب بشه، باز دوباره به جامعه برگردد و برای خواهشات ها بخواند.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و آخرین خبر این که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز بار دیگر اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد و گفت که این اتحادیه خواهان تحقیقات پیرامون گزارش‌ها درباره شکنجه اوست. به گزارش وبسایت سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت اخیراً شاهد چندین مورد نقض حقوق بشر و عمیقاً نگران کننده در ایران بودند. بیشتر می توانید در این زمینه بخوانید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت با شما هستند. در برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی که لحظاتی دیگر می شنوید، باز هم و بیشتر از وحدت خواهید شنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ضمن یادی از نصرت الله وحدت با کارگردان فیلم پسر مادر از فیلم‌های موفق یک سال اخیر سینما ایران در جشنواره‌های بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نصرت الله وحدت، کارگردان و بازیگر قدیمی و از پایه‌گذاران مکتب تئاتر اصفهان، این هفته درگذشت. آقای وحدت از پس حدود 3 دهه حضور در تئاتر و سینما و بازی در 43 فیلم به یکی از شناخته شده ترین بازیگران سبک کمدی ایران تبدیل شده بود که فیلمهایش با استقبال مواجه می شد. پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از فعالان سینمای پیش از انقلاب اجازه ادامه فعالیت نگرفت و حتی اموال و تجهیزات فنیش هم مصادره شد. امیر پوریا، نویسنده و منتقد سینمایی، درباره نصرت الله وحدت و محرومیت پس از انقلابش چنین میگوید:
اینکه کارگردانان و بازیگران فراوانی از سینمای پیش از انقلاب در دهه‌های بعد از انقلاب ممنوع شدند عوارض فراوانی داره، از جمله اینکه همه فعالان اون دوره رو در دو تقسیم بندی کلی معمولا تاریخ نگاری قرار داده، یکی اینکه جزء بدنه سینما و به اصطلاح فیلم فارسی بودند و دیگری اینکه جزء سینماگران پیشرو یا متعلق به موج نو بودند، در حالی که تقسیم بندی های جزئیات پردازان تری هم اهمیت داره، از جمله همین که زنده یاد وحدت در واقع با پیشینه تئاتری و با آگاهی کامل نسبت به هنرهای نمایشی وارد این کار شد، برخلاف بازیگر کارگردانانی مثل مرحوم ایرج قادری و مرحوم فردین که سالها بازیگر بودند و بعد فیلم ساختن، او از همون ابتدا به عنوان کارگردان شروع کرد و اون تیپ آشنایی که ساخت و در ذهن مردم ایران ماندگار شده رو بازی هم کرد. اما متاسفانه این نوع تفاوت و تمایزها هیچ تأثیری در فرق سرنوشت این دوستان و این بزرگان در سینمای بعد از انقلاب نگذاشت و همه به یک چوب رانده شدند.
فیلم پسر مادر به کارگردانی مهناز محمدی با فیلمنامه از محمد رسولوف از فیلم‌های موفق یک سال اخیر سینمای ایران در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی است که تاکنون در جشنواره‌های مهمی چون تورنتو، زوریخ و روم به نمایش درآمده و موفق به کسب جوایزی چون جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلم روم شده است. آخرین موفقیت این فیلم به کسب جایزه بهترین فیلم سازمان عفو بین‌الملل از جشنواره فبیو فست پراگ مربوط می‌شود که هفته گذشته به این فیلم داده شد. پسر مادر روایتگر زندگی یک زن سرپرست خانواده با 2 فرزند در ایران امروز است که به دلیل مشکلات عدیده مالی و متزلزل بودن موقعیت کاری ناگزیر از ازدواجی می شود که نتیجه آن دوری از فرزندش است.
کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیاد.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه.
مهناز محمدی کارگردان این فیلم پیشتر تجربه ساخت فیلم‌های مستند متعددی را داشته است که برخی از آنها هم جوایزی از جشنواره‌های بین‌المللی گرفتند. او همچنین در 10 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش به ویژه درباره حقوق زنان بازداشت یا زندانی شده است. گفتگو با او را با این پرسش آغاز کردم که آیا از ابتدا به دنبال ساخت فیلم بلند داستانی بوده یا به موضوعی برخورده که روایت آن را در قالب فیلم بلند مناسب دانسته است؟
حقیقتش اونقدر که اون مضمونه اهمیت داره برام به اینکه تو چه ظرفی الان باید بذارمش فکر نمی کنم. اگه اون به اون نقطه برسه که احساس کنم آره حالا میخوام اینو بگم همین هست، همین چیزیه که به دنبالشم، دیگه ظرفش رو خودش انتخاب میکنه، یه موقع میره تو مستند، یه موقع میره توی داستانی. ولی اینکه از اول برنامه من این باشه که من این کار رو بکنم که بعد با اون کار برسم نبود، شاید در محتوا باشد، متر نداشتم و اندازم نداشتم از کوتاه به بلند برم یا از بلند به کوتاه، کماکان که مرزی برای من نداره و الان دارم یه مستند کوتاه کار میکنم.
به این مضمون چطور رسیدید؟ نقش محمد رسولوف به عنوان نویسنده فیلمنامه چه بود؟
در مورد فیلمنامه این کار، زمانی که من از زندان اومده بودم یه پیشنهاد خیلی خوب محمد بهم داد، گفتش که باید این شرایطت رو عوض کنی، چون تقریبا از انفرادی اومده بودم بیرون، تقریبا دیگه از خونه نمیرفتم بیرون. تشویقم کرد و هولم داد به کار کردن. همون موقع شروع کردم یه مستندی رو که مستند آقا ولی شد کار کردم. اون که تموم شد همچنان قبراخ شده بودم دیگه از اون خونه در اومده بودم. محمد این فیلمنامه رو پیشنهاد کرد که البته اون موقع فیلمنامه نبود، یه طرح بود. راجبش حرف زدیم و کم کم دیگه فکر می‌کنم وقتی که فیلمنامه هست مال تو میشه، چون باید از آن خود بکنی که بتونی حرف بزنی و چون خوشبختانه شخصیت و موضوع راجب یک زن مستقل تنها بود و جامعه که به شدت سنت زده است و خودش هی واپس میره و خودش زیر پای خودش رو خالی میکنه این جامعه، قصه ای بود که من داشتم زندگیش میکردم. به تبع با توجه به اون مطالعات هم و مشاهدات هم و زندگی که داشتم، بحث این که چه تأثیری بر روان و جان آدمی میذاره این غیاب مادر، قصه ای بود که خودم سالها باهاش زندگی کرده بودم، بزرگ شده بودم و تونستم که اون چیزی رو که سالها درگیرش بودم و دغدغم بود رو بتونم به فیلم تبدیلش بکنم.
در شرایط فعلی سینما ایران و مناسبات پیچیده تولید فیلم در اون، چگونه تونستید شرایط ساخت فیلمتون رو مهیا کنید؟ سرمایه رو از کجا جذب کردید؟
آدمایی که مثل هم فکر میکنن دور هم جمع میشن و همدیگه رو پیدا میکنن. خوشبختانه دو تا تهیه کنندم، فرزاد پاک و کاوه فرنام، هر جفتشون تو همون مسیری بودند که من بودم و فکرامو خیلی نزدیک بود. آره شاید مثل فیلم‌های حکومتی که 6 ماه فیلم برداری دارن، یه بودجه‌ای که خب به هر حال یه سرش به نفت و به رانت وصله نبود، خیلی محدود بود، ولی آدم‌هایی که کنار هم بودیم برای دلمون، برای اون خواسته قلبیمون چون بود دیگه، در کنار هم بسیار بسیار حرفه‌ای و در نهایت لذت کار کردن و یک خاطره خوب برای همه ماست. و درسته که حکومت خیلی تلاش کرد که با بالا بردن هزینه ها ساختن فیلم مستقل رو به خطر بندازه، حتی حداقل باشه سالی یه فیلم دو فیلم شاید باشه واقعا مستقل به معنای فارغ از هر پول حکومتی، چه خارجی باشه چه داخلی باشه. ولی آدمایی که توی مسیر باشن همدیگه رو پیدا میکنن و خیلی دیگه هم هستن که فکر میکنم آمادن که همین همکاری رو با هم داشته باشیم و خیلی پیامای خوب گرفتیم.
فیلم شما از معدود آثاریه که نگاه دقیق و نزدیک به واقعیتی به مسائلی چون شرایط کار زنان و محیط‌های کارگری داره.
من فکر میکنم که اون زندگی زیست رو من دارم کار میکنم. من به عنوان یه زن مستقل تنها تو این جامعه زندگی کردم و مجبور شدم که سوروایو کنم، سوروایو کردم تو زندگی و این معنی شاید اول در خودم، در زندگیم اتفاق افتاده که تونستم به شکل عینی در بیارم.
درباره ایده تغییر نقطه روایت در میانه فیلم از مادر به پسر توضیح بدید.
برداشت من، نگاه من به این قصه این بود که در بخش پسر، به نام پسر، ما مادر رو که در تلاش برای حفظ پسر داریم، در بخش دوم که به نام مادر هست، در غیاب مادر هست. خب این درسی که میخونم، رشته‌ای که میخونم روان هست، مورد علاقه‌ام هست و همیشه یاد گرفتم و رسیدم به این که اون نیمه‌ای که در من به صورت ناکامل و ناقص مانده مادر است و من برای اینکه به اون آرامش برسم باید به اون مادر برگردم. این اساس و تفکر من بود برای ساختن این در از یک بازگشت خودم به مادر بود و این مادری که آسیب دیده است و تحت ستمه و بدنش زندگیش در اختیار خودش نیست، در اختیار دیگریه، رو داشتم اینو در اصل یک جوری بازسازیش میکردم.
فیلم شما با گرفتن مجوزهای لازم ساخته شده اما هنوز در ایران به نمایش در نیومده، دلیل اصلیش چیه؟
بله، پروانه ساخت رو به سختی گرفتیم، پروانه نمایش رو هم گرفتیم اتفاقا، ولی مسئله اینجاست که این رو تو این مرحله زندگی، تو این مقطع از تاریخ ایران دارم میگم، تو اگر مراحل قانونی رو هم طی کرده باشی حتما کسانی هستند که میان و جلوی اون رفتار قانونی رو میگیرن. من پروانه نمایش هم دارم ولی تا سپاه دلش نخواهد این اتفاق نخواهد افتاد. و از اون روزی که برگشتم با توجه به داشتن پروانه نمایش، کماکان مورد پرسش و پاسخ و ادامه کارشناسی هاشون هستیم و امیدواریم که بتونیم فیلم نمایش بدیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.